دکتر ابوالقاسم گرجی، استاد ممتاز دانشگاه تهران، فقیه و حقوقدان و 19مین رئیس دانشگاه تهران، از زندگی و ایده های خود سخن میگویند.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده اسمم ابوالقاسم، نام فامیل گرجی، شناسنامه 9، از بخش 6 تهران، متولد تهرانم و در تهران بعد از تحصیل به اصطلاح مقدماتی وارد تحصیلات علوم و معارف اسلامی شدم. بیش از همه البته نسبت به علوم اسلامی غالبا آشنا هستم، از قبیل ادبیات، مخصوصا ادبیات عرب، چون ادبیات عرب از علومی است که فوق العاده مؤثر در سایر علوم اسلام. بنده در این علوم، در منطق، در فلسفه، در اون تاریخ ها کم و در تاریخ های بعد خب دکتر در فلسفه. بنده دکترین در فلسفه است، فلسفه اسلام. تحصیلاتی که در او یه مدارجی رو طی کردم و نزد علمای بزرگ، خیلی بزرگ، یه شخصیتی پیدا کردم، یه معروفیتی پیدا کردم، فقه اصوله، که شاگرد بسیاری بودم و مهمترین اونا معروف به آقای خویی است، ابوالقاسم خویی، از علمای درجه اول بی نظیر. ایشان فوق العاده به بنده محبت داشتن، علاقه داشتن. البته به گرد علاقه‌ای که بنده به ایشان داشتم نمیرسه. بنده 86 سالمه، در حدود سال 23-24 رفتم نجف، 23 مثلا رفتم نجف و در سال 30 هم برگشتم. در دانشکده الهیات آقای فروزانفر، مرحوم فروزانفر. و یک چیز مهمی که مربوط به خودمه از مرحوم فروزانفر نقل میکنم. ایشان یه روزی یه تعدادی از دانشجویان به بنده گفتن که به اتفاق بریم پیش آقای فروزانفر. بنده هیچ روابط رفت آمدی با ایشان نداشتم، حتی قاعدتاً باید ایشون بنده رو نشناسه و بندم فقط میدونستم ایشون رئیس دانشگاه است، اما جور دیگه روابط دیگه نداشتم. علی حال ایشان اولین جلسه ای که بنده با ایشان ملاقات داشتم همون جلسه ای بود که برای کار دانشجویان رفته بودم، خودم کاری نداشتم. همین که حرفامو زدم ایشون گفت که شما آقای گرجی نیستی؟ گفتم بله. همون وقت نهایت احترام رو به بنده گذاشتم، برای اینکه ایشان کسی بودن هیچ کس رو بدون شاید خواست بعضی از رجال درجه اول ایران به اصطلاح دعوت به کار نکردن، اما بنده رو گفتن که ما یقیناً از شما یه چیز تعبیرید استفاده خواهیم کرد، در تدریس دانشکده استفاده خواهیم کرد. بیش از سایر علوم روش زحمت کشیدم و خداوندم تفضل کرده در بین آشنایان و فلان به اون علوم معروفیت دارم، به طور آزاد فقه و اصوله، ولی به طور کلاسیک و رسمی فلسفه، فلسفه و عرفان و آثاریم در این موارد دارم. مثلا شاید مثلا حدود 30 یا بیشتر چاپ شده دارم و تعدادی هم الان موجوده که چاپ نشده. عموما غالبا این در علوم مختلف اسلامی است، ولی بیشتر در فقه، در اصول. مرجع تقلید یعنی کسی که از لحاظ علم و عمل به مرحله‌ای رسیده، که هم قدرت استنباط احکام شرعی از روی کتاب و قرآن، سنت و اجماع و عقل، این چهارتا رو بهش میگن ادله اربعه، دلیل‌های چهارگانه. هر کس بتونه از روی این چهارت دلیل همه احکام شرع رو استنباط کنه، یعنی با فکرش، با قدرتی که در مغزش به علت تحصیلات کافی به وجود آمده، بتونه احکام شرع رو همه رو از روی این چارت دلیل استنباط کنه. استنباط کنه یعنی از لحاظ فکری به دست بیاره. یه همچی کسی اسمش مجتهده. حالا یه همچی کسی چجوری به دست میاد؟ چجوری ما بفهمیم یه کسی قدرت استنباط همه مسائل رو از روی اون چارت دلیل داره تا ما از او استنباط کنیم؟ خب اونا یه علومی باید اون علوم رو بدانن. راه دانستن اون علوم اینست که درس بخونن، هرچی بیشتر درس بخونن. حالا اون کسی که ما ازش تقلید میکنیم، اون کسیست که اینقدر درس خونده و در علوم اسلامی، در تفسیر قرآن، در فقه و اصول و در مسائل این اینقدر قوی شده، اینقدر زیاد تحصیل کرده تا قوی شده تا قدرت استنباط همه مسائل رو از روی ادله پیدا کرده. جلد تفسیر معروف است به طبرسی. البته یکی از آیان اساتید دانشگاه که فوت کرده ایشان گفته تبرسی نیست، تبرسی غلطه، تبرسی است. در حقیقت یکی از تفرش، یکی از شهرهای ایران اسمش تفرشه. ایشان اهل اونجا بودن. وقت چون معمولا به زبان عربی فارسی رو گاهی معربش میکنن، یعنی شبیه عربیش میکنن و اونجا عربی، اون وقت تفرش شده تبرس. می چهار جلد صاحب خود کتاب یعنی مؤلف همون آقاست، ولی دو سه بارم چاپ شده، ولی کسی که کتاب رو واقعا احیا کرده بنده بیمقدارم. سال 52 استاد شدم. بند دانشیار استاد یار مثلا از حدود سال 1336 وارد دانشگاه به این صورت نبود، ولی در این حال همین نوع برنامه و کار داشت. ولی یعنی مثل حوزه علمیه و دانشگاه نبود، ولی خب مثل حالا اون نظم و ترتیب خاص رو نداشت. قبلا در زمان امامان، اصحاب امامان، اون چه اونها میگفتن رو کاغذ میبردن، هر کدومشون که سواد داشتن رو کاغذ میبردن و اسم نوشته هاشون اصول اربعمه است، یعنی اساس 400 گانه ای که همون اصحاب امامان نوشتن در اون چه که امامان در رابطه با فقه گفتن. ولی بعد از او از زمان استاد شیخ طوسی که اسمش شیخ مفیده و یه استاد دیگرش که اسمش سید مرتضی است، بله، شیخ طوسی نزد این دوتا استاد، استاد درجه اول فقه درس داده. از اون زمان تا زمان حاضر بنده در کتاب تاریخ فقه 9 دوره و حتی احتمال 10 دوره هم دادم. این 10 دوره به وجود آمده در مورد فقه، اول چجوری بوده، بعد چجوری شده، بعد چجوری تا زمان حاضر، این 10 دوره. اون وقت در ضمن هر دوره چند فقیه نمونه ذکر کردم برای اون دوره، اسم شده تاریخ فقه و فقها. من پیش خودم خیال میکنم از اول عمرم تا حالا یه جور عمل کردم، پیش خودم اینطور خیال میکنم، شاید کسای دیگه بگم بی خود میکنم، ولی از اول عمرم تا حالا بینی و بین الله من یه جور عمل کردم. یعنی اونی که اعتقاد ندارم بهش، وقتم نداشتم حالا ندارم، و اون کسی که واقعا درس خونده با سواد شده، اونا از اول تا حالا قاعدم این بود که بهش احترام میکردم. من خودم واقعا به نظرم اینجورن، اما همه اینجوری نیستن. به نظر بنده هر کس درس خوان باشه، هر چه باشه میخونه و حتی خوبم میخونه، فرق نمیکنه. از لحاظ شیوه تدریس خوب دانشگاه نظم و ترتیب و دیسیپلین مخصوص به خودش داره. این نوع چیز در درس های قدیمی نیست، ولی در این حال کسانی که علاقه مندن مثل بنده خوب میخوانن. لذا بنده یکی از منشأ های علاقه مندی به اون علوم همین بود که چون مورد تشویق واقع میشدم همین مؤثر واقع شد در من. لذا درس خیلی خوب خوندم و خیلی خوب درس میدادم. لذا از همون سنوات اول مشغول تحصیل شدنم، از همون سال مثلا دومش مشغول درس گفتنم شدم. احکام حکومتی یه چیز تازه‌ای نیست. این همون چیزی که آیان حقوقدانان بهش میگن حقوق عمومی. حقوق عمومی که در زبان حقوقدانان بوده همین فقه حکومتی است که بعد از انقلاب لغت شایع شده. فقه حکومتی یعنی اون چیزهایی که حکومت اسلامی مناسب میدونه از جهت زمان، مکان، خصوصیات دیگر، شرایط و خصوصیات مناسب میتونه در حکومت، در بین مردم اونا رو اجرا کنه، اونا رو میگن فقه حکومتی. حقوقدان ها به اونا میگن حقوق عمومی، یعنی عملیاتی که عموم مسلمانان باید اونا رو اجرا کنند. مستند یه روایتیست که از حالا اون کسی که نقل میکنه تا امام، تا پیغمبر تمام راویان گفته شد، که مثلا 20 نفر بودن تا از امام آخری نقل کرده. تمام اینها اگر در روایتی ذکر شده باشه اینو میگن مستند، نه مسند، و اگر یکی از اینها حذف شده باشه میگن مرسل. اونی که بین این دوتا، اونی که معتبره مسنده، نه اونی که مرسله. بعضیش هست شده، چون باید تمام این راویان قابل دسترسی باید باشه به خصوصیات. اگر بعضیشون هست شده باشه به همه دسترسی نیست و روایت ضعیفه، بهش میگن مرسل و ضعیف. باید همه قابل دسترسی باشن و همه رو بررسی کرده باشن، عادل باشن، درست باشن، و چیزایی که نقل کردن از امام احتمال نادرستیشو ندیم. اگه اینجوری باشه مسنده و معتبره، اگه اینجوری نباشه مرسله و معتبر نیست.
ادبیات دکتر ابوالقاسم گرجی استاد حکمت و فلسفه اسلامی.
بنده الان 86 سالمه، هنوز دانشکده میرم. با اینکه همه میگن نه یا با این وضعت نه یا قبول دارن نه یا این. حتی دولتم بنده رو گفته به اذن خودش بازنشسته شه. توجه داری؟ اینطوره. ولی چیزی که هست پیش خودم من خیال میکنم که واقعا خیلی خیلی کمه، خیلی کمه که اینجور نرم دانشکده شاید هیچ تأثیری نداشته باشه. میتونم مثلا بگم این درسی که من دارم بفرستید خونه، بفرستید توی نمیدونم فلان پارک فلان. بنده این حرف رو نمیزنم و اما دیگران خلاصه این تقید رو ندارن. بله همین.
سخنان زنده‌یاد دکتر ابوالقاسم گرجی استاد حکمت و فلسفه اسلامی را شنیدید. از همراهی شما با مستند فرهنگ سپاسگزاریم. تا برنامه بعد، بدرود. ردیف 106 مگاهرتز.
شبکه فرهنگ، شبکه فرهیختگان. گفتارش،
گفتارش،
گفتگو و گزارش از تهران و شهرستان ها.
ما صدای شما را به سر تا سر ایران می رسانیم.
با نام یاد خدا و سلام به شما همراهان شنوندگان فرهیخته و ارجمند شبکه رادیوی فرهنگ، گزارش امروز رو هم در خدمت شما خواهم بود با موضوع برگزاری مراسم پایانی چهارمین رویداد هنری اربعین که خب میدونم خیلی از عاشقان و دلدادگان اربعین حسینی امسال هم توفیق حضور شاید پیدا نکردن، اما از زبان هنر تلاش کردن که ارادت خودشون رو به ساعت مقدس آقا عبدالله حسین نشون بدن. در خدمت جای شفایی خواهیم بود، دبیر محترم این رویداد، و به ما خواهند گفت از استقبال خوبی که هموطنان خوبمون و حتی دیگر کشورهای جهان از این رویداد داشتن. خدمت شما سلام عرض می‌کنم.
بنده هم سلام عرض کنم خدمت شنوندگان محترم و جناب علی. عرض کنم خدمتتون که ما توفیق داشتیم امسال چهارمین سوگواری هنری اربعین رو برگزار کنیم به همت و ظرفیت مسجد المتقین در محله صدر تهران. خب طبیعتاً در دو سال اخیر به طور خاص به دلیل شرایط و محدودیتایی که برای سفر به اربعین وجود داشت، ما تلاش کردیم که با استفاده از ابزار هنر این شوق و دلتنگی مردم رو برای زیارت به تصویر بکشیم. اتفاق خوبی امسال افتاد، یعنی ما حدود 700 اثر از اکثر نقاط کشور، از مناطق روستایی و دوردست تا مناطق شهری داشتیم، جذب کردیم. و اتفاق خاص این دوره که من میتونم به عنوان یک نقطه مهم عرض کنم اینه که امسال در حوزه بین‌المللی یک قدم کوچیکی برداشتیم، یعنی تلاش کردیم که پوسترمون رو ترجمه کردیم با هدف کشورهای منطقه. الحمدلله 150 اثر به دست ما رسید و این آثار به گواه داوران آثار برگزیده‌ای هستند از کشورهای عراق، عربستان، کویت، روسیه تا قاره آفریقا نیجریه. تلاش می‌کنیم که برای سال بعد این اتفاق هنری رو به شکل خیلی بهتر و با استفاده از ظرفیت‌هایی که وجود داره برگزار کنیم. ما حدود 20 برگزیده داریم که در رشته‌های شعر، دلنوشته، عکس، فیلم کوتاه، بخش مستند و نماهنگ، رشته پادکست و بخش ویژه کودکان. که نکته حائز توجه اینه که در بخش ویژه کودکان ما آثاری که اومده برامون رو در مسیر داوری و ارزیابی نبردیم و همه کودکانی که در این رویداد شرکت کردن به رسم هدیه مورد تقدیر قرار گرفتن و انشالله جوایزشون رو به دستشون خواهیم رسون.
خیلی سپاسگزارم. در ادامه این گزارش فرصتی فراهم شد تا در خدمت جای شالویی باشیم، مشاور محترم وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و سرپرست معاونت هنری این وزارتخونه که در این مراسم حضور داشتن. خدمت شما سلام عرض میکنم و ممنون میشم بفرمایید که چقدر تاثیر داره ما از زبان هنر به این موضوعات بپردازیم.
من هم عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز و ارجمند. همونطور که مقام معظم رهبری فرمودن، هیچ واقعیتی در جامعه ثبت نخواهد شد و ماندگار نخواهد بود مگر اینکه با هنر آمیخته باشه. به یقین وقایع دینی و مذهبی و معنوی ما هر کدوم که با هنر پیوند خوردن بیشتر در جامعه ماندگار شدن و هنر دینی میتونه یکی از ترویج کنندگان این گونه مباحث و مسائل در میان جامعه ما باشه.
خود شما چه برنامه‌ای دارید ان شاءالله برای توسعه این عرصه ها؟
عموم برنامه‌های فرهنگی و هنری در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با این گونه مبانی دینی و معنوی در هم آمیخته و امیدواریم که هر چه بیشتر هم چنین پیوندی با هنر معنوی برقرار بشه.
خیلی سپاسگزارم.
خواهش می‌کنم.
گفتاریش
شبتون بخیر همراهان گرامی، امیدوارم تا این لحظه از برنامه‌ای که از بخش دوم تقدیمتون شده مورد پسند و توجهتون قرار گرفته باشه و تا همین لحظه شب آرومی رو سپری کرده باشید و هر آنچه پیش روی شما هست چیزی جز خیر و آرامش نباشه. اما در این لحظه برنامه بوتیقا رو بنا هست که تقدیم شما بکنیم. از شما دعوت میکنم که شنونده باشید.
من قبل از اینکه وارد استودیو بشیم با حضرت علی صحبت